الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. گفتیم استصحاب بر قواعد اربعه جاریه فی الشبهات الموضوعه و المختصه بها مقدم است. استصحاب بر قواعد قواعد اربعه مختصه به شبهات موضوعیه بر استصحاب مقدمه، چون همیشه گفتیم استصحاب مقدمه، اینجا نمیتونیم بگیم قواعد اربعه بر استصحاب مقدمن. چه نسبت بین اون قواعد و استصحاب عموم و خصوص مطلق باشد که نسبت الاستصحاب الى تجاوز و الفراغ و اصالت صحه، چه نسبت عموم و خصوص منوج باشد که نسبت الید مع الاستصحاب. به هر حال مقدمن این قواعد اربعه. اما اگر نسبت عموم و خصوص مطلق است فواضح، و اما اگر نسبت عموم و خصوص من وجه مثل قاعده ید، باز ترجیح با قاعده ید است. ادله قاعده ید ترجیح دارد، چون اگر بخواهیم موارد تعارض را به قاعده ید تخصیص بزنیم، بگیم قاعده ید تخصیص خورده به موارد تعارض و موارد اجتماع، یلزم که قاعده ید محمول بر موارد نادره باشد. پس تخصیص به استصحاب میزنیم، میگیم استصحاب همه جا حجت است الا در صورتی که یدی در کار باشد. ادلت و قاعدت الید از هر از ادله استصحابه، ولو نسبت عموم و خصوص من وجه. از هره یعنی تخصیص و به استصحاب میزنیم و عموم ادله قاعده ید را حفظ میکنیم، چون اگر بخوایم به ادله قاعده ید به وسیله استصحاب تخصیص بزنیم، یلزم حملش بر موارد بسیار کم و موارد نادر. فکر نمی کنم رد کرده باشیم. نه، اونی که ما عرض کردیم این بود که عام و خاص در اخص مطلق چرا خاص، ما از قضا اونجا همین عرض کردیم چرا خاص مطلق بر عام مقدم است. سر تقدم از هریت است کما علیه الکفایه، یا سر تقدم دعب و دیدن است کما علیه سیدن الاستاد سلام الله علیه و هو الحق. این در باب عام و اخص مطلق، و الا در عام و اخص منوج با هم متعارضن. لابد من ملاحظه ما یکون منهما از هر، چه به قرینت خارجیه و چه به قرینت داخلیه. اونی که ما عرض کردیم، نه اینکه از حرارت کردیم، توجه می‌فرمایید، ما اونی که گفتیم در عام و خاص مطلق سر از حریت نیست، سر دعب و دیدن است. والا اینه که هیچ کس نمیتونه بگه که دلیل از هر بر دلیل ظاهر چجوره مقدمه، کما ان النص على الظاهره مقدم. توجه می‌فرمایید، این مال قاعده ید. و اما نسبت استصحاب با قرعه، استصحاب با قرعه که تعارض کرد، در اینجا قاعده قرعه به وسیله ادله استصحاب تخصیص می‌خورد. یعنی قرعه چرا؟ چون نسبت عموم و خصوص مطلقه. و اما در تعارض استصحاب با قاعده قرعه، فتخصیص مع القرعه، قرعه رو تخصیص میزنیم و استصحاب بر او چه میشود؟ مقدم. اینجا باز اومد مقدم شد دیگه، اونجا مؤخر بود، اینجا مقدم شد. چهار تا صندلی عقب رفته بود، حالا یه صندلی میخواد بیاد جلو. اینجا مقدم می شود، چون نسبت بین ادله قرعه و ادله استصحاب اون خصوص مطلقه. موضوع قرعه هر امر مشکل است، چه حالت سابقه داشته باشد چه حالت سابقه نداشته باشد. ادله استصحاب اون امر مشکلی رو میگیرد که حالت سابقه دارد. پس نسبت بین ادله قرعه که هر امر مشکل و مجهول، هر امر مشتبه، چه حالت سابقه دارد چه حالت سابقه ندارد. استصحاب میگه هر امر مشتبه و مشکل که حالت سابقه دارد. دلیل استصحاب برش اخص مطلق است، عام به وسیله خاص تخصیص میخورد. لا یقال، نسبت بین اینا عموم و خصوص من وجهه. بین قاعده قرعه و بین استصحاب نسبت عموم و خصوص من وجهه. چرا؟ برای این که ادله قرعه شبهات حکمیه را شامل نمی شود، خرج از او شبهات حکمیه. پس شبهات حکمیه را ادله استصحاب می گیرد که قاعده قرعه شامل نمی شود. قاعده قرعه مشتبهی را می گیرد که حالت سابقه ندارد. تعارضشون در مشتبهی است که لهو حالتون سابقه. نسبت عموم و خصوص من وجه، لان القرعه مخصصتون اجماعا به شبهات الحکمیه. اجماع داریم با قرعه، نمیشه رساله نوشت، اجماع داریم که قرعه در شبهات حکمیه راه نداره. پس قرعه با حالت سابقه، ببخشید، شبهه حکمیه با حالت سابقه مورد افتراق قاعده استصحاب، دیگه قرعه او را شامل نمی شود. مشتبه بلا حالت سابقه مورد افتراق قاعده قرعه. مشتبه به شبهت موضوعیه مع حالت سابقه مورد تعارض و دعوای قاعده قرعه و قاعده استصحاب. بنابراین چون قرعه مشتبه حکمی با حالت سابقه رو نمیگیرد، نسبت میشد اما اخص من وجه. این لا یقال، لنا نقول اولا معیار در نسب قبل از تخصیص است و قبل از انقلاب نسبت، کما حقق فی محله. معیار در نسب قبل از تخصیص و قبل از انقلاب نسبته، برای اینکه نسب بین ظواهر بدوی حساب می شود. معیار نسبت ظواهر بدویه. ظاهر القلعه لکل امر مشتبه با لا تنقض الیقین به شک قبل از تخصیص نسبت، نسبت عموم و خصوص مطلقه. القرعه لکل امر مشتبه، چه حکمی چه موضوعی، چه حالت سابقه داشته باشد چه حالت سابقه نداشته باشد. استصحاب لکل مشتبه، چه موضوعی چه حکمی که حالت سابقه داشته باشد. پس معیار نسبت قبل الانقلاب، قبل تخصیص است. قبل از آنی که قاعده قرعه را بیاید تخصیص بزنید و شبهات حکمیه رو بیرون ببرید، حساب کن، میبینی قرعه هم شبهه حکمیه رو میگیرد هم شبهه موضوعیه، هم با حالت سابقه هم بی حالت سابقه. استصحاب فقط اونجایی رو میگیرد که حالت چی داشته باشه؟ سابقه. این اولا. این دیگه در باب انقلاب نسبت گفته شده. درسته، ببینید عرض من تمام بشه، درسته القرعه را وقتی شبهات و حکمیه را با اجماع ازش بیرون بردی، گفتی قرعه در شبهات و حکمیه را نداره، نسبت از عموم و خصوص مطلق برمیگرده به عموم و خصوص چی؟ منوج. لکن معیار نسب قبل از انقلاب نسبت است و قبل از تخصیص. این دیگه بحثش در عام و خاص شده، ما دیگه نمیتونیم اینجا دوباره بحث کنیم. آقای بزرگوار، کدوم اول را میفرمایید حضرت عالی؟ کم لطفی میکنید. یعنی اراده استعمالی رو میگید یا اراده جدی؟ ترجمه رو میگی یا ترجمه بعد از تحلیل و تفسیر؟ مگر باب عام و خاص نسبت سنجی در اراده جدی است یا در اراده استعمالی؟ استعمالی. اوفو بالعقود، بسم الله الرحمن الرحیم، یا ایها الذین آمنوا، هر بار من میگم خودم خیال نمیکنم اول سوره باشه، بسم الله الرحمن الرحیم، یا ایها الذین آمنوا اوفو بالعقود. ترجمه چیه؟ اوفو به همه عقود. عقد قراری چی؟ خرجه. باب نسب باب اراده های استعمالی است. معیار در نسب قبل از انقلاب نسبت است. مقسم نسب مراد به اراده های استعمالی است، نه مراد به اراده های جدی. بین القرعت و لکل امر مشکل، چه حالت سابقه داشته باشد چه حالت سابقه نداشته باشد. با ادله استصحاب که میگه کل مشکل له حالتون سابقه، نسبت عموم و خصوص مطلق است. شما میگی اجماع اومده شبهه حکمیه رو بیرون برده، پس نسبت عموم و خصوص من وجه. میگیم معیار نسب و مقسم نسب قبل از انقلاب است. معیار ظواهر الفاظ است، مقسم مراد به اراده استعمالی است، نه مراد به اراده جدی. کما حقق فی محله. این اولا. کی گفته شبهات کل قرعت لم گفت؟ کجا شده شبهات موضوعی میگیرد؟ اونا رو گفتیم. ببینید مختص، اما بل اجماع مختص شده. بل اونها هم این بل اجماع مختص شده. اونها قصور دلیل بود. اصلا قاعده فراق و تجاوز مواردشون و دلیلشون شبه حکمیه رو از اول شامل. قرعه میگیم مختص است. به عرض من توجه کنید، قرعه میگیم مختصه، اما مختصه بلکیه؟ بالعرض، یعنی به وسیله اجماع. ولو القرعه تو لکل امر مشکل، هم کل دارد، کل از الفاظ عموم دیگه، لکل امر مشکل حکمیان کانه ام موضوعی. توجه بفرمایید، بذار رد بشه. این جواب اول. و ثانیاً بر فرض بگیم نسبت عموم و خصوص من وجهه، بر فرض بگیم عموم و خصوص من وجهه، ترجیح با ادله استصحاب، یعنی قاعده قرعه را باید تخصیص بزنیم. ترجیح با ادله استصحاب یعنی قاعده قرعه را باید چیکارش کنیم؟ تخصیصش بزنیم. چرا ترجیح با اونه؟ ولو عامین من وجه، ترجیح با اونه. برای این که به ادله قرعه تخصیصات کثیره ای وارد شده، قد ورد علیها تخصیصات کثیره، به حیث که گفته شده به قاعده قرعه عمل نمی شود الا در موردی که اصحاب چه کرده باشن؟ عمل. قاعده قرعه له تخصیصات کثیره، این تخصیصات به حدی است که به قاعده قرعه نباید عمل کرد، گفته شده نباید عمل کرد الا در صورتی که قدما اصحاب عمل کرده باشند. بیان ذلک. شما میخواهید بگید چشم بندی شد، چه ارتباطی میگید تخصیصات کثیره دارد پس نباید عمل کرد مگر اینکه قدما؟ این چه ارتباطی با هم دارد؟ کلنگ از آسمان افتاد و نشکست، وگرنه من همون خاکم که هستم. بیان و سالک این که اون کسی که گفته نباید بهش عمل کرد، مرادش اینه، میگه چون تخصیصات زیاد به قاعده قرعه رسیده، ما میفهمیم که این القرعه لکل امر مشکل قرینه ای در کنارش بوده، کان مع قرینتن، که اگر اون قرینه به دست ما می رسید مختص می شد به یه سری جاها، همه جا را شامل نمی شود. چرا؟ از کجا کشف می کنید؟ برای اینکه اگر قرینه در کنارش نبوده، این همه تخصیصات کثیره بهش خورده، یلزم الاستهجان فی الکلام، لازمش اینه کلام کلام مستهجنی باشد. پس از این جهت که تخصیصات کثیره موجب استهجانه، القرآن و لکل امر مشکل داریم، تخصیصات کثیره هم داریم که موجب چی؟ استهجان. کنار هم قرار بدید، کشف میکنیم چی؟ کشف میکنیم که این القرآن یه قرینه ای داشته که اگر با اون قرینه به دست ما میرسید این تخصیصات بهش نمیخورد، و الا نمیتونید بگید نه قرینه نداشته، تخصیصات کثیره هم بهش رسیده. یلزم چی؟ استهجان. برای رفع استهجان در کلام معصوم میگیم لابد یه قرینه ای بوده که به دست ما نرسید. اگه این لابد رو درست کردی، پس باید جاهایی رو عمل کنی که قدما اصحاب چه کردن؟ عمل کردن. غیر اونجا رو نمیتونی، چون نمیدونی اون قرینه اونجا اگر بود شامل میشد یا شامل نمیشد. این جمله کفایه رو فقط میخوام براتون معنا کنم. این که گفتن عموم قرآن تخصیصات کثیره بهش رسیده، تا جایی که گفته شده به خاطر تخصیصات کثیره ما بهش عمل نمی کنیم الا فی موارد عمل به حل اصحاب. بیان الملازمه چه ارتباطی با هم داره؟ خب تخصیصات کثیره رسیده، چه ارتباط دارد که بگی عمل نمی کنیم الا ما عمل به حل اصحاب؟ بیان ملازمه اینه، تخصیصات کثیره مسلمه موجب استهجان است، کلام هم از معصوم صادر شده. اگر بگید همین کلام است و همین تخصیصات، یلزم الکی استهجان. ما وقتی میبینیم در کلام معصوم استهجان نیست، کشف میکنیم لابد یه قرینه بوده که با کمک اون قرینه تخصیصات زیاد نمیشده، از اول خیلی جاها را نمیگرفته، منتها اون قرینه به دست ما نرسیده. چون اینجوریه ناچاریم بیایم عمل کنیم به ما عمله بهل اصحاب. خب قاعده قرآن تخصیصاتش کثیره، تا به جایی که اینجوره، وقتی تخصیصاتش کثیره سار عمومها موهونا، عمومش میشه یک عام موهون. حالا که عام موهونه، ترجینه به این تخصیص بزنیم یا به عموم استصحاب؟ به این، برای اینکه سبک شده. صندلی ها عقب ماشین سابقه تو روستاها و دهات بود دیگه، هرچی هم بار و مسافر اضافه بود میفرستادن کجا؟ عقب ماشین. مسافرای عقب ماشین هم عقب ماشین بودن، من خودم گرفتار بودم دیگه، هم عقب ماشین، چون ما رو که جلو ماشین سوار نمی‌کرد اصلا، ما راه نمی‌دادن تو خیابونا، آخوند راه نمی‌دادن، حزب الله آدم خوب راه نمی‌دادن، که عقب ماشین سوار می‌کردن و بعدم هر چی بار و بونه و اینا بود می‌ریختن عقب ماشین، همه اونا رو می‌ریختن عقب ماشین. حالا اگر نعوذ بالله یه آدم بد جنسی پیدا بشه، اون از ضعف خودشه و از قدرت ما، نه اینکه از ضعف ما و قدرت اونه، فرق اینه. اون از ضعف خودش، اون بدبختی خودشه، ما رو مقتدر میدونه، با آدم مقتدر بده، خب بله ما رو سوار نمیکنه، خیلی مهم نی، اما اون روز ما رو ضعیف میدونستن، سوارمون نمیکردن. اون روز به خود بنده بارها بهتون گفتم تو میدان شوش آب دهن انداخت به صورت من، به صورت من تو میدان شوش آب دهن انداخت، همون روزی که بچه های انقلاب انقلاب میکردند و زندان بودند و شکنجه میدیدن ماها و حزب الله، اون من خودم میگم مقام اثبات، دیگران که ثبوتن و اثباتن حزب الله بودن اونجور بودن. به هر حال حالا قاعده قرعه رو گفتن اینجوریه، گفتن قرعه تخصیصات کثیره بهش رسیده، فسار عمومها چی؟ موهونا، سس شده، ظهورش ضعیف شده. حالا که ظهورش ضعیفه تخصیص میزنیم به کی؟ به قاعده قرآن که ظهورش ضعیفه. روز اول ماه رجب الاسم است، اسم که بهش میگن یعنی هیچ ماهی در فضیلت به ماه رجب نمیرسه، کره از نظر رسیدن ماه، از نظر فضیلت به ماه رجب. در بعضی از روایات داره که این ماه رجب ماه علی ابن ابی طالبه، ماه شعبان ماه رسول الله، ماه رمضان هم ماه امت است. بعضی روایات اینجور داره اصلا ماه رجب ماه علی نامیده شده است. این تناسبش هم اینجوریه، درسته است.
ماه رجب ماه امیرالمؤمنینه، ماه شعبان ماه رسول الله، ماه رمضان هم ماه امت است، یا بعضی از روایات ماه رمضان ماه خداست. یعنی اول سلسله وصایت رو اگر بخوایم حساب کنیم، اول باید رفت سراغ امیرالمؤمنین و تالی مقام رسول الله صلوات الله و سلام علیه، بعد با واسطه او رفت در خونه پیغمبر صلوات الله و سلام علیه، بعد به وسیله او سراغ خدا رفت یا سراغ بندگان خدا که مظهر خدا هستن. به هر حال هر دوش درسته، هم ماه رمضان ماه خداست درسته، هم ماه رمضان ماه حزب الله و بندگان خداست اونم درسته. به هر حال آدم بخواد به بندگان خدا هم بپیوندد، قلوب بندگان خدا جای خداست، قلوب بندگان خدا مرکز رحمتهای خداست. اگر آدم بخواد تو قلوب این بندگان خدا هم جا پیدا کنه، همین پابرهنه ها، همین محروم ها، شلاق خورده ها، زندان رفته ها، شکنجه دیده ها، حافظین حجاب در اون وقت ها، حافظین اسلام آخوندی در اون وقت ها، با همه بدبختی هایی که آخوندی داشته اومدن آخوند شدن، تحمل کردن آخوندی را، رحمت خدا به روان او پدر و مادرهایی که آگاهانه با این که میدونستن آخوندی همه جور بدبختی داره بچه هاشون را می آوردن آخوند میکردن. من بارها بهتون گفتم مستحق طلب مغفرت پدرم. ما وقتی آمدیم اصفهان روحانی بشیم، در سراسر اصفهان یک روحانی بچهش روحانی نبود جز دو نفر. تمام آقازاده ها یا مهندس بودن یا دکتر بودن یا اروپا رفته بودن یا محضر گرفته بودن یا درس خونده بودن قاضی. تمام آخوندهایی که بابا ما رو میشناختن او را با زبان حال به جهالت میخوندن، او را با زبان حال به دهاتی نفهم میخوندن، با زبان حال، بلکه بعضیشون با زبان قال از دوستانش تا بچه ها تو اردی آخوند کنی که چی آخوندی؟ آخوندی مساوی با گدایی در اصفهان مطرح بود. ما تو بازار که میرفتیم میگفتن گداها اومدن، آشق گدا اومد، گدا اومد، بچه ها ما رو که مسخره میکردن اینجوری مسخرمون میکردن. دل بندگان خدا و قلوب مؤمنین هم اگه آدم بخواد جا بگیره، باید پیغمبر و امیرالمؤمنین کمک کنن تا آدم جا بگیره. ساده نیست آدم تو دل خوبا جا بگیره، زندان رفته هاش الله خورده. اگه آدم تو دل اونا جا داشت، شک کنه خدا رو. اگر دید نه بی بند و بارا با آدم علاقه دارن، باید به حال خودش گریه کنه. اگه دید پول دارا آدم رو دوست میدارن، باید تو ماه رجب که ماه دعاست دعا کنه خدا جوری کن که اینا با من دشمن بشن. اگر دید اونایی که در دیروز به همه چیز بد میگفتن، حالا شدن انقلابیه به تموم معنا به من علاقه دارن، باید توبه کند از این گناه، به خدا پناه ببرد. زندگی میگذره، زندگی با چهار تا قدرتمند و پولدار نی، اونها آدم نیستن. وفا از فاسق نجویید، خیلی با اونها اگه در پست و مقام هستید گرم نگیرید، راشون ندید معمولا خونه هاتون، اینا فایده ای ندارن، اینا سینه سفر نمی کنن. این بچه مسلمون ها سینه سفر می کنن، این پابرهنه ها، این گودنشین ها، این زاغ نشین ها، اینا سینه سفر می کنن. اونا اون روز کنار دریا بودن روز عاشورا، اینا بنده و جناب علی رو دعوت میکردن منبر، میرفتیم روزه میخوندیم حرف میزدیم. اونا هم کنار دریا بودن، زناشون نیمه برهنه میومدن، اون وقت روزنامه مینوشت که محمود عباد مردمش اعتراض کردن، گفتن زنا با شورت خواب از توی دریا اومدن تو محمود عباد. من خودمون روز دیدم توی روزنامه، اونا اونجا بودن. حالا برگشتن اینقدر مقدس شده. آقا مگه شما مالکیت براتون محترم نیست؟ مگه شما نمیگید قصر حرومه؟ مگه شما انقلاب نکردی برای اسلام، برای احکام اسلام؟ آقا وا ویلا، احکام اسلام داره حد میشه، مالکیت داره از بین میره. آقا ما بودیم که شماها را ادارتون میکردیم، اگه ما باشیم بازم حوزه ها میموند، اگه ما نباشیم حوزه ها نمیمونه. اینا دروغه، کلک به خدا قسم، هیله است. اونا نه دیروز حوزه ها را نگه داشتن، نه امرو، نه فردا. اونا نه دیروز کمک مادی و معنوی کردن، نه فردا، هیچی. همین ها، همین مردم کوچه و بازار، همین ها بودن که دیروز ما آخوندارا تو خونه هاشون جا می دادن، در حالتی که کت خداها علیه ما شکایت میکردن، کت خداها علیه ما شکایت میکردن. خوانین هم اگر اون رعیت که ما را جا میداد، خوانین هم میومدن اون رعیت را از زمین بیرونش میکردن که چرا عاشق جا دادی برای این که بله. حالا اگه خیلی بهمون احترام میذاشتن، خانومش سرواز مکشفه میومد منبر من که تموم شده بود، میگفتن خانوم خان اومده، خانوم ارباب اومده، خانوم کارخونه دار اومده، از کنار دریا اومده اینجا یه آش شل قلم کاریم بده و برد، یه قالب یخم نذر کرده، یه قالب یخ، یه قالب من خودم دیده بودم، یه قالب یخم نذر کرده. حالا آقا شما منبرتون رو دوباره تکرار کنید، خانوم ارباب اومده، خانوم زمیندار اومده، خانوم کارخونه دار اومده. یه قدر تو ماه رجب به خود بیاییم، توجه کنیم، به خدا برسیم، به بندگان خدا برسیم. دنیا سفریست، میگذرد، این زندگی تموم میشد. اونجایی که آدم است و عمل خودش و رفتار خودش اولین برزخ به نام قبر، اولین برزخ به نام جان داده، خیلی دل کندن سخته ها. آدم اگه علاقه من شد دیگه نمیتونه دل بکنه ها، به قدرت علاقه من شد نمیتونه، به پول علاقه من شد نمیتونه، به تسبیحش علاقه. امام فرمود اخلده الالعز، لازم نی آدم وزنش خوب باشه، آدم به این قلت و قلت های بحث کفایه علاقه من میشه، خیلی خوب فهمیده علاقه من شده. و وقت جون دادن سختشه، این قلت و قلت ها رو دارن از دستش میگیرن. آدم خیلی خوشش اومده بشینه بحث کنه، یکی دیگه هم یه چیزی بگه، اینم داد بزنه، اون وقت جان دادن میبینه دیگه حالا همه داره تموم میشه دیگه، ازش دارن میگیرن دیگه، هم مباحثش نیست، میشینن با هم داد بزنن. از هر چیزی آدم خوشش زیاد اومد سختی داره. تلاش کنیم خیلی در مسائل خوشمون نیاد، خیلی در مسائل علاقه من نشیم، بل در یه حدی خوبه. یا علاقه پیدا کنیم به اونایی که میموند، اگر علاقه پیدا کردیم به اسلام و احکام اسلام میمونه، اگر علاقه پیدا کردیم به حزب الله، علاقه به خداست، تو دل میمونه، تو روان میمونه، همه جا هم با آدم یاره و با آدم رفیقه. روز اول ماه رجب و به ولادت امام باقر بنیانگذار اوضاع علمیه. من یه جمله در رابطه با قاعده قرعه بگم از امام، عرضمو تمام کنم برم سراغ یه روایت. قاعده قرعه آقایون گفتن تخصیص خیلی بهش خورده، شده مثل سرنشین صندلی عقب ماشین و لذا در تعارضش با استصحاب هم عمومش چجوره موهونه. نمیخواد بنویسید یه جمله بیشتر تو ذهنتون یادداشت کنید، شما نمیخواید وارد مفصل قرعه بشید. امام سلام الله علیه با اون فکر نابی که همراه اسلام ناب محمدی داشته، میگه از قضا یه رساله داره در قرعه، این روزای تعطیلی مطالعه کن رساله قرعه امام را، یه رساله داره فی القرعه. امام میفرماد از قضا تنها عامی که در تمام عمومات شرع یا هیچ بهش تخصیص نخورده یا تخصیصش یکی یا دو مورده، قاعده قرعه است. تفاوت ره از کجاست تا به کجا؟ اونا میگفتن با شاه کار نداشته باشیم، مجلس مؤسسان بیاد یه ذره در این قانون اساسی دخالت کنی. مگه میشه درگیر شد؟ آقا همش مگه میشه درگیر شد؟ مگه مش میتونه مقابل سینه و گوش میتونه مقابل گلوله وایسه؟ بچه ها اینجا دوستان عزیزان 17 خرداد اینجا زندانی شده بودن، خدا رو گواه میگیرم رفتیم بریم سراغ منزل یک کسی که رفتیم، هم اون هم البته فایده نداشت، اما یه کسی که حتی حالا من که خودم نمیخواستم برم، حالا منم خیلی انقلابی نبودم، این دوستان جوان اومدن گفتن آقا بریم خونه فلان آقا، بلکه یه فکری برای اینا بشه، البته خب من میدونستم کلک اونجا هم. بعد اومدن توی صحن و بنا شد بریم، ما وقتی بنا شد بریم چند نفر بودن نمیدونم چند نفر بودن، ما کوچه‌ای که رسیدیم که خونه اون آقا میرفت، دو نفر دیگه بیشتر باقی نمونده بودیم، یعنی از اساطین قوم، از اساطید قوم، از اینایی که به هر حال شخصیت قوم بودن اون وقت، دو نفر دیگه باقی نمونده بودیم، من بودم با یه نفر دیگه. باز خدا خیر به اون آقا بده که حاضر شد تا اونجا بیاد. بعضیا تا اونجا هم نیومدن، یعنی بچه‌ها اینجا گرفته بودن، توی محاصره بودن اینجا در 17 خرداد، شلاقشون می‌زدن، از اون دیوارا خودشون رو پرت می‌کردن، دست و پاشون می‌شکست. بریم منزل آقا وابسته بود دیگه، حالا به هر حال از دنیا رفته است، ولو اذکروا موتاکم بالخیر، اما حالا معلوم نیست این چه جوری بوده، در حال وابسته بود. ما منزل همون آقا رفتیم که وابسته هم بود، اما در این حال دو نفر ما بیشتر نرفتیم، رفتیم نشستیم تا آقا ساعت بیرونیش بیاد بیرون. گفتن بابا آمدن مرسه فیزی بچه ها رو دارن میکوبن، له کردن، رورده کردن. اون آقا آمد بیرون، مضمون حالش با زبان حال و قال این بود، این بچه ها شلوغکاری میکنن، خب اینجوری میشد دیگه. مگه ما نگفتیم شلوغکاری نکنی؟ ما خودمون قضایا رو در دست اقدام داریم، ما خودمون تماس گرفتیم با رئیس شهربانی قم، با اطلاعات تماس گرفتیم. خب این بچه ها شلوغ میکنن، خب پاسبانا و رئیس شهربانی اون وقت قم هم چاره نداره جز اینکه اینها را چنین و چنان کنه. اونا اینجوری بودن. امام هم در نجف بود، مسئله تغییر تاریخ پیش اومد. کی راجب تغییر تاریخ حرفش زد اول؟ کدوم از اون طلبا بودن که این اطلاعات رو ور می‌داشتن می‌رفتن لا مفاتیح تو صحن توی مسجد بالا سر می‌گذاشتن؟ ملاها که درسشون می‌خوندن، که یه سری درسشون می‌خوندن، یه سری اضاوقه می‌خوردن و کباب برگ می‌خوندن و کباب برگ صوفی مسلک شده بودن، کباب برگ می‌خوردن و اضاوقه می‌گفتن باید اضاوقه بخونی. یه سری من می‌شناسمشون، من آخه سنگ تاریخ این حوزه‌ام. اضاوقه می‌خوندن، کباب برگ می‌خوردن، تو سر و سینه‌شون می‌زدن. یه سری اونجور بودن، یه سری هم نشسته بودن درسشون رو می‌خوندن. چو فرمان یزدان چو فرمان شاه. به هر حال ما که سیاست بلد نیستیم، ما که نمی‌تونیم درگیر بشیم با این آقایون. حالا تاریخو تغییر داده بده، چیزی که نیست که، ما توی تاریخ‌های خودمون اونجوری می‌نویسیم، به ما چه ضرری دارد؟ اون تغییر داده بدد. می‌گفتن اون تغییر، روزنامه‌ها نوشتن تغییر تاریخ رسمیه، تاریخ پیغمبر که از بین نبردن، که اینا متوقع بودن تاریخ پیغمبر رو از بین ببرن. اگر اونا می‌بردن می‌گفتن خب به ما که نگفتن، که ما خودمون می‌تونیم آسه تو خونمون بگیم 1300 و چند، تو خونمون که می‌تونیم بگیم، که حالا اونا نگفتن تو خونتون که نگید، که مهم نی تو خونمون نگفتن. انجمن حجتیه اون وقت مشیشین بود دیگه، مشیش این بود، میگفتن حالا اون رسمی شده، به ما که کاری ندارد، که ما دنبال کار خودمون هستیم دیگه. و اینا زودتر امام زمان صلوات الله و سلام علیه میادش، بذار این مشکلات بیاد تا زودتر امام زمان صلوات الله و سلام علیه. سرمایه‌داران که بعضیشون معلوم بود، لیبرالان که معلوم بود، بعضی از وابسته های به بعضی هم که معلوم بود چه جوریان. اون وقت امام از نجف اطلاعیه میداد، بچهای شلاق خورده و زندان رفته، نسل جوان و حوزه، طلبه پاک حوزه برمی داشتن میرفتن تو سر، لا مفاتیح ها میذاشتن اونجا. ما کنترل بود دیگه، باید یه وقتی هم برن که کسی اونجا نبینه، ولی اگر کسی اونجا هم میدید خب هیچی، بیچاره بود دیگه، اونجا هم مأمورین بودن. امام از اونجا اطلاعیه میداد، اینا میذاشتن لا مفاتیح ها، لا کتاب دعاها. مردم که میمدن بازین کردن میدیدن بله یک رجل الهی گفته این چنینه این چنانه، حرکت را ادامه میدادن. در قرآن همینه میگه امام، میگه هیچ تخصیص نخورد، برای اینکه قرآن کل امر مشکل، نه مشکل هر مشکلی، مشکل باب تزاحم حقوق، اونجایی که حقوق با هم متزاحم شد و مشکله، اینجا جا قرآن است. برای اینکه قاعده قرآن ریشه کتابی دارد و ریشه عقلایی، ریشه کتابیش داستان حضرت یونسه، اصل روایات قرآن داستان حضرت یونسه. بنا شد از تو کشتی که بندازن کشتی سبک بشه، کیا بندازیم؟ چی میتونه اونجا، کدوم آیین نامه و بخش نامه میتونه تعیین کنه که خونش از کی رنگین تره؟ یکی باید بندازیم، تعیین واقعی هم که ندارد. قرعه زدن به نام حضرت یونس، در اومد حضرت یونس انداختندش تو دریا. این مال قرآن، ریشش تزاحم و حقوقه، نه مشکل علمی، مشکل موضوعی، مشکل از نظر تزاحم و حقوق بین مردم. کی پشک میزنن؟ قطع نظر از اسلام، دو تا فرشه مثل همه، دو تا وارث میخوان ور دارن، این میگه من اینو میخوام، اون میگه من اونو میخوام، میگه خود دعوا نداریم چیکار میکنیم؟ پشک میزنیم. رنو و پیکان میخوان جایزه بدن، 10,000 نفر اسمشون در اومده، به کی بدن؟ پشک میزنن. محال که نی پشک میزنن دیگه. جایی که تزاحم حقوق باشد جای پشکه، جای قرعه است. القرعه لكل امر مشکل، به این عقلا میگد القرعه لكل امر مشکل. عقلا از این القرعه لكل امر مشکل میفهمن کل امر مشکل فیه تزاحمان حقوقی. کجا تخصیص خورده؟ هیچ تخصیص نخورده، یا یه مورد در سراسر فقه تخصیص خورده یا دو مورد. یه مالیه شما نمیدونید نصر ابی عبدالله صلوات الله و سلام علیه یا نصر حضرت ابوالفضل یا نصر حبیب ابن مظاهر چیکارش میکنید؟ صرف کدام بشه؟ قرعه میزنیم یکیشو تعیین میکنیم دیگه، چون به هر حال باب تزاحم حقوقه، هیچ هم به قاعده قرعه تخصیص نخورده و ایشون با تتبع در فقه میفرماد یه مورد هم به قاعده قرعه تخصیص نخورده، فعلا هازا اصلا با استصحاب تعارضی ندارن. این مال باب تزاحم حقوقه، اون مال باب جهل و شک، اون مال جهل و شکه، این مال تزاحم و حقوقه. کجا با هم جنگ دارن؟ اصلا اون از عالم ناسوته، این از عالم لاهوته، اصلا با هم دعوایی ندارن. قاعده آقایون آمدن مشکل و مشتبه رو گرفتن، هر امر مجهول، القرعه لکل امر مجهول، یعنی کل امر مجهول، اینجوری که گرفتن دیدن با استصحاب تعارض میکنه، تخصیصات کثیره بهش رسیده، موارد براءت، موارد احتیاط، موارد اشتغال، موارد اصالت و طهاره، اینا همه بهش تخصیص خورده دیگه. اما امام میفرماد قاعده قرعه برای باب تزاحم حقوق با نظر به روایات و بنا عقلا و ریشه کتابی، بنابراین تخصیص نخورده. حالا به یاد امام و به یاد همه شهدا، به یاد همه زندان رفته های وفادار به اسلام، به یاد همه بسیجی ها، پاسدارا، جبهه‌ای ها، نیروهای کارکننده برای انقلاب و اسلام، همه مسئولین خدمتگزار، به یاد همه شون من یه روایت بخونم امروز از المراقبات مرحوم حاجی جواد آقای ملکی استاد امام سلام الله علیه، هم من و شما چیزی یاد بگیریم، همونا هم ثوابی ببرن، همه، حالا من اگه اسم نبردم، همه، هر کسی که در این نهضت و انقلاب سهم داشته یا حالا به بعد سهم دارد، همشون ثواب ببرن و در رأسشون امام. من اولی خبر داعی را بخونم، یه بار دیگه هم خوندم خبر داعی را. از پیغمبر صلوات الله و سلام علیه نقل شده ان لله تعالی، ان الله تعالی نسب فی السماء السابع ملکن یقال له الداعی. المراقبات صفحه 36 میگه خداوند در آسمان هفتم یه ملکی رو قرار داده، پستم بهش داده، پست داعی، اسم هم به تناسب مسماست. فاذا دخل شهر رجب ینادی ذلک الملک کل لیله منه الی الصباح طوبی للذاکرین. ماه رجب که میرسه، تمام شبهای ماه رجب این منادی ندا میکند، خوشا به حال اونایی که به یاد خدا هستن، طوبی للطائعین، خوشا به حال اونهایی که فرمون بردار هستن. یقول الله تعالی، ملک نقل میکنه، یقول الله تعالی انا جلیس و من جالسنی، من همنشین اونیم که با من همنشینی کنه. دیدید اگه آدم به کسی کار داشته باشه چقدر باید این ور اون ور بره تا او رو پیداش کنه، یه دقیقه پهلوش بشینه؟ حالا خبری هم نیستم، اما به هر حال خیلی خوشحال میشه که حالا که باش کار داشته یه دقیقه پهلوش نشسته، بهش اجازه داده بره پهلوش بشینه. اما اینجا خود خدا ابتدا میکنه، میگه انا جلیس و من جلسنی، من هم نشینم، من حاضرم بپذیرم هم نشینی با شماها را. مرحوم حاجی جواد آقا میگه اگر تمام جهان هستی جمع بشن و بخوان ارزش این جمله رو بیان کنن، نمیتونن بیان کنن، که خدا میگه انا جلیس و من جالسنی، مطیع من اطاعنی، من حرفای اونایی که به حرف من گوش بدن، من حرفاشونو گوش میدم، غلام حلقه به گوش اونا هستم. غافر من استغفر لی، الشهر شهری و العبد عبدی و الرحمت رحمتی، ماه ماه من، بنده بنده من، رحمت رحمت من. فمن دعانی فی هذا الشهر اجبته و من سألنی اعطیته و من استهدانی هدیته و جعلت هذا الشهر حبلا بینی و بین عبادی. این ریسمانی است که بندگان من به وسیله او میتوانند به من برسند. فمن اعتصم بهی وصل الی، اگر کسی با این ریسمان اعتصام پیدا کرد به من میرسه. این حدیث که یه بار دیگه هم خوندم، آقایون حال بعد المراقبات نگاه کنن، این روزا مطالعه کنن، حداقل مطالعه شدم لذت میبره، مرد عملش نباشد یه چیزایی به هر حال بخونه قلبش از اون بدی که داره تا یه حدی نجات پیدا میکنه. تو ماه رجب اعمال زیادی رسیده. بهترین اعمال در ماه رجب اونجوری که از روایات برمیاد دوتا عمله، از تمام کارا بهتره. یک روزه ماه رجب، دومیشه گفتی چی؟ نه خیر، زیارت الحسین فی اول رجب و فی نصف رجب. این دوتا عمل تو روایات ماه رجب خیلی بهش عنایت هست. امروز که روز اول ماهه، یه جایی که حواستون جمع باشد، اشاره به قبر ابی عبدالله صلی الله علیه و آله عبدالله، صلی الله علیه و آله عبدالله، صلی الله علیه و آله عبدالله و رحمت الله و برکاته، دو رکعت نمازم بخونید، این میشه زیارت ابی عبدالله صلوات الله و سلام علیه. اگه بتونید یه قبر شش گوشم تهیه کنید در یه جای خلوت و هی با اون قبر شش گوشم اشاره کنید، یادتونم بیاد که پایین قبر بابا قبر بچه‌شه، قبر میوه دلشه، قبر اون کسیست که تو راه داره به باباش دلداری میدن. این هم از آداب زیارت برمیاد. شیخ مفید راجع به زیارت رسول الله صلی الله علیه و آله دارد، میگه وقتی میخواد کسی پیغمبر رو زیارت کنه، شبیه قبر پیغمبر رو بسازد. شما مگر شبیه قبر ابی عبدالله رو بسازید؟ یه چیزی هم شبیه قبر 72 تن بسازید، یه چیزی هم شبیه قبر حضرت ابوالفضل بسازید، و با یک دنیای توجه الله و ایثار این فداکاران، نخواستید کنار قبر یه شهید برید ابی عبدالله رو زیارت کنید، اینم خیلی بهتره که برید توی گلزار شهدا نیمه ماه رجب، اول ماه رجب کنار قبر یه شهیدی وایسید. شهدا هر یکی از یکی دیگه بهترن، تاب و تهور بعضهم من بعض، کنار قبر یکیشون وایسید و به اونجا ابی عبدالله رو زیارت کنید. این از اعمال بسیار با اهمیت ماه رجبه، زیارت الحسین فی اول رجب و فی نصف رجب. در این دو روز زیارت ابی عبدالله خیلی اهمیت داره. یکی هم روزه گرفتن، برای روزه ثواب زیادی اینجا نقل کرده. من صفحه 47 از همین المراقبات محدث قمی تو مفاتیح هم نقل کرده. نکته ای که من میخواستم عرض کنم این بود، خب اگر کسی نمیتونه ماه رجب رو روزه بگیرد او چه کند؟ یه راه هست که اون راه ظاهرن از سلمان یا از ابیذره، سه روز روزه میگیره، روز اول ما، وسط ما، آخر ما، سه دهتا میشه سید. خب این یه طریق است، این البته یه هیله است. یه راه دیگه دارد که پیغمبر صلوات الله و سلام علیه یاد داده، میگه که وقتی پیغمبر به سلمان میگه وقتی پیغمبر خوب خصوصیات رو بیان کرد، قیل یا نبی الله فمن عجز عن صیام رجب بضعف او علت کانت به او امرأته غیر طاهره یصنع ما زال ینال ما وصف. این همه ثوابی که شما برای روزه ماه رجب فرمودید، خب زن چند روزش عادت نمیدوند، مسافر مرده نمیتونه، گرفتاری داره نمیتوند. قال یتصدق من کل یوم برغیف، هر روزی نانی را به سائلی میدهد. رغیف عنایت به مواد غذاییه، صدقه دادن مواد غذایی. حالا شما چلو کباب برگم بهش بدید هیچ مانعی ندارد، چلو خورشتم بهش بدید هیچ مانعی ندارد، اما پول معلوم نیست اون خصوصیت را داشته باشد. از این روایت برمیاد که اطعام خصوصیت دارد. کل یوم نفرمود یتصدقا، فرمود کل یومن به رغیف. سرش اینه، نه روز گرفتن یه وعده از غذا کاسته میشه، باید این یه وعده از غذا به فقیر داده بشه، بعد به مستمن. حالا کل یومن به رغیف. حالا البته پولم خیلی خوبه، هم پول زیاد هم اگر کسی بده اونم خوبه، یا پول بده بیا چلو کباب بگی بخور. والذی نفسی بیده انه اذا تصدق به هذه الصدقه کل یومن، اطعام وزیرایی مهمونی کنید، ما حاضریم میام خدمتتون وزیرایی بشیم. یومن کل یومن ینال ما وصفت و اکثر لانه لو اجتمع جميع الخلائق كل جميع الخلائق كلهم من اهل السماوات والارض على ان يقدروا قدر ثوابه، همه جمع بشن ما بلغوا عشر ما يصيب في الجنان من الفضائل والدرجات، یه دهمش هم نمیتونن محاسبه کنن. قیل یا رسول الله فمن لم یقده، حالا اون نمیتونه، نون هم نمیتوند بده، روزه که نمیتونه بگیره، مریض، مسافر، عادت زنانه شده زن، این کار هم نمیتونه بکنه. قیل یا رسول الله فمن لم یقدر علی هذه الصدقه یصنع ما زال ینال ما وصف، قال یسبح الله فی کل یوم من ایام رجب الى تمام ثلاثین یومن حاضر تسبیح معتمره. صد بار این تسبیحی که خود پیغمبر بیان کرده هر روز بگرد. سبحان الاله الجلیل، سبحان من لا ينبغي التسبيح له، سبحان الاعز الاكرم، سبحان من لبس العز و هو له اهل. بعد از این دو عمل همون که آقایون فرمودن، استغفار هم در ماه رجب از خصوصیت خاصی برخورداره. سرش این آدم کم کم میخواد خودشو برسونه به ماه رمضان، از حالا باید هی خودش رو بسازد، استغفار کنه، نماز بخواند، التماس دعا از همه آقایون. و صلی الله علی سیدنا محمد.